جو سے چھا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلى الله علی محمد وآله الطاہرین. بحثی که طرح شد در مورد یکی از شروط عقل فرمودن اشترط فی العقل ان یکون جزمی جن منجزن و در نتیجه تعلیق در عقل موجب بطلانه. بایستی ایجاب و قبول شرطی به عنوان تعلیق ایجاب یا قبول بر شرط نداشته باشد و اگر داشت باطل. این مطلب را نقل قول فرمودند از عده‌ای از فقها و بعد هم تدریجا لا خلاف و ادعای اجماع بر مطلب شد. قسمتی از ابائر فقها، عبارتهای اصحاب و به خصوص جملاتی که در لابلای اونها تعبیر اجماع شده او نبود. بدون بار نقل ابائر وارد بحث دلیل بر این مطلب می شود. ضمن بیان دلیل برخورد به این میکنیم که تعلیق در انشاء یک نواخت نیست، انواع و اقسامی دارد و بعد به این مسئله میرسیم که آیا اجماع بر بطلان در همه اقسام هست یا در بعضی از اقسام. و دلیلی که بر بطلان ذکر کردم آیا در همه اقسام میاد یا در همه اقسام نمیاد. حساب این شد که یک دلیل ما اجماع. فرض کنید دلیل دوم هم این دلیلی که حالا بهش اشاره میکنیم، اما وقتی برخورد میکنیم به تفاوت بین موارد تعلیق باید دست دسته و سنف سنف حساب کنیم که آیا این ادله اجماع یا این دلیل و برهان عقلی در همه اینا میاد یا در بعضی از اقسام میاد. شیخ ضمن بیان دلیل به این اقسام برخورد میکنه، در نتیجه بر میگرده و به صورت تفصیلی این اقسام رو طرح میکنه و روی دونه دونه اونها از نظر شمول اجماع و شمول این برهان دونه دونه بحث میکنه جدای از یک دیگر. این در حقیقت چارچوب بحثی رو که امروز در نزدیک به یک صفحه خواهیم داشت. دلیلی که بهش اشاره شده و از کلام مرحوم شهید نقل شده فرمودند لأن التعلیق یخالف الجزم، شرط است در عقل جزم و اگر تعلیق باشد جزم نیست. جزم به چه معنا؟ به تعبیر امروز قاطعیت، برش، یک سره کردن، تصمیم جدی داشتن، انشاء که یک عمل قصدیست، قصد میخواد، نیت میخواد، اراده میخواد. اراده برای خودش مقدماتی دارد، یکی از مقدمات اراده جزم و عزم و بعد شوق مؤکد. اگر جزم نداشته باشه پس اراده نداره، پس نیت نداره، انشاء بدون نیت که اثر نخواهد داشت. خوب دقت کنید، بنابراین انشاء یک عملی قصدی است، یعنی با نیت باید انجام بشه، با اراده باید انجام بشه، از مقدمات اراده جزم و تصمیم و قاطعیت. بنابراین اگر در جایی این تصمیم اون مشروط باشه، پس فعلا تصمیم نداره. یه وقت میگه آقا کتابم رو فروختم به 50 تومن، یعنی رفتم حساباشو کردم، قیمتاشو پرسیدم، تصمیم رو گرفتم، فروختم به 50 تومن، تمام شد. این بسیار خوب، نیت داره، اراده داره، تصمیم داره، انشاء میکنه. یه وقت میگه به این که اگه فردا صبح زید بیاد کتابم رو فروخت، آقا بالاخره میخوای کتاب تو بفروشی یا نه؟ حاضر هستی کتاب تو بفروشی؟ راضی هستی به این فروشی کتابت به 50 تومن یا نه؟ میگی در یه فرض راضی هم در یه فرض راضی نیستم. بالاخره چی الان نیت داری یا نداری؟ اراده داری یا نداری الان؟ اینو نمیشه گفت انشاء. انشاء باید همراه با رضا و جزم باشد و در جایی که مشروط بشود این جزم و رضا وجود ندارد. این دلیلی است که در کلام مرحوم شهید بهش اشاره شد. مرحوم شیخ علیه الرحمه وقتی این دلیل رو طرح میکنه، اون وقت میاد اشاره به شقوق مطلب میکنه، که اون جایی که در یک جمله انشائی کلمه ان شرطیه میاد تو کار، میگی به تو که حاضر کتاب این این چی؟ این این چند جور میتونه واقع بشه؟ یه وقت ممکن است مشروط بشود به یک چیزی که مربوط به گذشته است، یه وقت مربوط به آینده، اگر زید فردا بیاد یا اگر زید دیروز آمده باشه. در هر حال یه وقت یقین دارم به وقوعش، یه وقت شک دارم. اگه فردا صبح آفتاب بزنه، اگر دیروز آفتاب زده باشه، یا اگر فردا زید بیاد، گاهی یقین دارم گاهی شک دارم. و در هر حال گاهی این شرط از شروطی است که اگرم من ذکر نکنم تو حقیقت معامله دخالت داره خود به خود، چنده شاره شرطش کرده، و گاهی نه چنین چیزی نیست، اضافه بر اون چی که در حقیقت معامله دخالت داره من میخوام شرط بکنم. میگم به تو که حاضر کتاب اگر مال من بوده باشد، اگر مال من بوده باشد، خب این اگرم نگم در صورتی درسته که مال من باشه، اگه مال من نباشه که درست نیست. خود به خود شارع این شرط رو تو دل این معامله قرار داده، حالا منم به لفظ آوردم. یه وقتم نه، اگر زید بیاد که ضمن معامله دخالتی ذاتن نداره. آیا این استدلال که یشترتو در عقل جزم مساویه با رضا در تمام این موارد این استدلال میاد و در تمام این موارد شرط موجب بطلان میشه یا نه؟ لقائل لن یقول بگه بعضی جاش نمیشه، بعضی جاش اشکالی تولید نمیکنه. منی که یقین دارم دیروز آفتاب زده، دیروز بگم به تو که حاضر کتاب اگر دیروز آفتاب زده باشم، در این حال که یقین دارم، من یقین دارم، شما یقین داری، خب این چرمه جمله لغو نیست، گفتم منافاتی با جزم نداره. باید تصمیم اون گرفته باشم و جازمانه صحبت بکنم به تو که نتیجه اینا رو بگم اینو یا نگم. پس این منافات با جزم نداره اونجا که مربوط به ماضی است، و همچنین در صورتی که مربوط به مستقبل باشه ولی بدانم واقع میشود به تو که حاضر کتاب اگر فردا آفتاب میزنه، یقین دارم فردا آفتاب میزنه، خب پس این هم اشکالی نداره که منافاتی با جزم نداره. اگر کسی این جمله رو بگه باید جازم باشه به بیع ما کتابش تا بتونه این حرف رو بزنه، پس منافاتی با جزم نداره. این هاست که میبینیم پس این استدلال در همه شقوق نمیاد. ولذا شیخ دو مرتبه میره تو عبارات چه می‌بینیم؟ بله بر اساس همین مطلبم بعضی از اصحاب مثلا چنین مواردی را حکم به صحت کردن، گفتن اشکالی نداره. اگر گفتن اشکالی نداره اجماع اونم به هم میخوره. دلیل دیگرمون اجماع بود بر مطلب. اگر بعضی گفتن در بعضی از این موارد چنین و چنان اشکال ندارد، نتیجه چی میشه؟ اجماع هم در این موارد به هم بخوره. اگر اجماع بناست به هم بخوره، پس بیا معرکه را از سر بگیر، بیا رو دونه دونه اینا باید اجماع رو دونه دونه حساب بکنیم، جدا جدا حساب بکنیم، ببینیم در این چند قسم کدومش اجماع داریم کدومش اجماع نداریم. اینجاست که دو مرتبه چند معرکه اقوال و نقل عبارات اصحاب از سر شروع می شود. حالا ببینیم به کدوم می‌رسیم. و اما کلام فی وجه الاشتراط، اینی که یشترط فی العقد التمجیز، به چه دلیل؟ فالذی صرح به العلامة فی التذکره انه، اگر معلق باشه اشتراط مناف للجزم حال الانشاء، منافات داره که در حال انشاء جازمان انشاء کند، چون منافاتی با جزم داره پس باطل. اصلا علامه از اول گفته شرط عقد جزمه، کلمه تنجیز نگفته، گفته شرط عقد جزم داشتنه. بل جعل علامه شرط در صحت عقد را و جزم، ثم فرع عدم جواز تعلیق، اون وقت متفرع کرده برش که پس تعلیق و شرط کردن موجب بطلان می شود. قال عبارت علامی، الخامس من الشروط، یعنی از شروط صیغه عقد جزم است. فلو علق العقد على شرط، اون وقت متفرع کرده که اگر عقد رو معلق بر شرط می کند صحیح نیست. بعد فرموده و امکان الشرط المشیه للجهل به ثبوتها حال العقد و بقائها مدته، ولو اینکه اون شرط مشیت و خواست بوده باشد. کلمه این مشیت خیلی جایی که ذکر میشه معمولا مراد همون مشیت اللهه که ما با تعبیر انشاءالله مثلا بیان میکنیم. گاهی اوقات این مسئله مطرح شده که اگر در بی بگویم بی تو که حاضر دار انشاءالله، این درسته یا درست؟ همین تعلیق بر مشیت این چیه؟ ولی ظاهر عبارت علامه در این عبارت اون معنا نیست، بلکه مشیت طرف فروشنده به خریدار بگوید بی تو که این خانه را اگه خواسته باشی، اگه خواسته باشی بهت فروختم. خب این مشیت در واقع الان زود معلوم میشه هست یا نیست. اگر خواسته باشه فوری میگه خریدم، اگر نخواسته باشه نمیگه. خب اگر نگفت که هیچی، اگر گفت معلوم میشه مشیت در واقع بوده، پس معلق علیه حاصل بوده، بنابراین چه اشکالی داره اینا؟ در این حال علامه فرموده نه درست نیست، برای اینکه در اون آنی که دارم میگم به تو چه هنوز دارم میگم یقین ندارم اون مشیت رو داره یا نداره، و علاوه فرضی داره قبلا هم با من صحبت کرده، آیا این مشیتش استمرار داره در حینی که من دارم میگم به تو که حاضر دار، یا استمرار نداره؟ و الو این که شرط مشیت بوده باشد، چون گوینده جاهل است به ثبوت اون مشیت در حال عقد و بقا اون مشیت در مدت عقد و استمرارش، و قوه این بطلان عهد و قول شافعی، ولی از هر القولین انده هم در نزد شافعیین صفت است، برای اینکه گفتی تازهی صفتون، یعنی مشیت صفتی است که یقتضی ها اطلاق العقل، اگرم نگم اگر میخوایی خود به خود توش حرف، وقتی من میگم به تو که حاضر داری اگه بخوایی بخری، و الا اگه نخوایی بخری که خب نمیخری به تو که من لغوه که لعنه لو لم یشع لم یشتر، برای اینکه اگه اون نخواد که نمیخره، پس بنابراین خود به خود این عقد برش مترتب هست. انتها کلام. و تبعه علی ذلک الشهید رحمه الله فی قواعده قال، شهید فرموده یشترط الجزم لأن الانتقال به حکم رضا ولا رضا الا مع الجزم. انتقال نتیجه رضایت و این رضایت نیست مگر در صورتی که جازم باشه. آدمی که تردید داره که معامله بکنه یا نکنه، معنیش اینه که هنوز راضی نشده. راضی اون وقت نیست که یک سری کرده باشه تسلیمش رو. والجزم ینافی التعلیق، و حالا وقتی بنا شد شرط باشه جزم، دیگه با تعلیق منافات دارد. انتها عبارت شهید در قواعد شهید. و مقتضا ذلک ان المعتبر و عدم التعلیق على امر مجبور الاصول. از این دلیل اینا ما یه چیز استنباط میکنیم. این دلیل جای درسته که معلق علی مجهول الحصول باشه، اما اگر معلق علی معلوم الحصول جزم هست، تصمیم هست، اراده هست، پس بنابراین نباید باطل باشه ولو تو کلام این شرطیه آمده باشه. مقتضای این مطلب این است که اونی که معتبره عدم تعلیق بر امر مجبور الحصول باشد، کما صرح به المحقق فی باب الطلاق و ذکر المحقق و شهید ثانیان، محقق ثانی و شهید ثانی در جامعه و مسالک، شهید محقق در جامعه و شهید ثانی در مسالک، در مسئله امکان لی فقط بعته. اگر کسی گفت اگه این کتاب مال منه فروختمش آیا این درسته یا نه، فرموده ان التعلیق انما ينافي الانشاء في العقود والايقاعات حيث يكون المعلق عليه مجبور الحصول. تعلیق وقتی مبطل چه معلق عليه نمیدونیم باشه یا نباشه، اما اگر طرفین میدونن که هست تعلیقش اشکالی به هم نمیزنه که خب این مقتضای دلیلشون این چنینه. در این حال میبینیم نه، بعضی جا فتوا میدن اینجا هم باطله. لکن الشهید فی قواعده ذکر فی الکلام المتقدم ان الجزم ینافی التعلیق، نباید تعلیق باشه، لانه به غرزت عدم الحصول، چون در معرض عدم حصوله. بعد فرموده ولو قدر العلم به حصوله که تعلیق علی الوصف، ولو فرض کنیم یه جایی که معلق علی معلوم الحصول باشه، مثل مواردی که اصطلاحا بهش میگن تعلیق بر وصف، اسمشو میذاریم وصف، در ادبیات بهمون میگفتن اگر آفتاب بزنه کذا و کذا اسمشو میذاریم تعلیق بر وصف، گفته اینجا هم باشه باطل، بازم باطل، ولو قدر العلم به حصول. چرا؟ لأن الاعتبار به جنس شرط دون انواعه. برای اینکه وقتی ما میگیم یشترط جزم، یشترط که شرط نباشه، یشترط که تعلیق نباشه، روی کل وجود شرط داریم بحث میکنیم. شرط داشتن جنس شرط مانع از صحت، مانع از جزمه، ولو احیانا در یک موردی دو موردی نه اون جزم حاصل بشه، در بعضی از انواعش موجب جزم بوده باشه، اعتبار به جنس هست نه به این موارد خاص. فاعتبر المعنى العام دون خصوصیات الافراد، اعتبار می شود معنای عام این شرطیه، چه معنای عامش احتمال وجود و عدمه، نه خصوصیات بعض افراد در بعضی از موارد. ثم قال پس مقتضای کلام شهید اینه که باطل باشه ولو معلق علیه معلوم الحصول باشه. بعد فرموده فإن قلت فعلا هذا یکون قوله فی صورت انکار توکیل انکانلی فقط بعته ملک به کذا. یه مسئله ایست در باب وکالت و اینا متعدد عنوان می شود، تو این عبارتمون از اینجا تا آخرم میاد این مسئله، ولی این عبارت ها رو وقتی شیخ نقل میکنه یه خود سر و دست شکسته نقل میکنه، یه مقدار از نظر تطبیق این مثال ها مشکلات ایجاد میکنه، ناشی از این سر و پا شکستن عباراتی است که نقل شده. در باب وکالت خیلی وقتا این بحث پیش میاد، یه کسی وکیل بوده یه خونه رو بفروشه، بعد از این رفته فروخته، بعد موکل ادعا میکنه که من قبلا تو رو سلب وکالت کرده بودم، وکیل نبودی اون وقتی فروختی، وکیل نبودی، معامله باطل. حالا میاد خریدار بهش میگه به اینکه بابا خیلی خوب اون نفروخ خود داری بفروشی، این وسطی که ثابت نیست که این در واقع اون وقت وکیل بوده یا نبوده. اگر اون وقت اون شخص وکیل وکیلش بوده، این جنس فروخته شده، رفت، تموم شد، پس دیگه مال من نیست. اگر در واقع وکیل نبوده، پس این جنس هنوز مال منه. حالا چه خاکی به سر می‌ریزه؟ یه رفتاری اصلا ابهام ثبوتی هم پیش میاد. یعنی یک ساعتی من سلب وکالت از او کردم، یه ساعتی هم این معامله واقع شده، هر دو هم مجهول و تاریخ نمیدونم، یادمون نیست صبح سلب معامله کردم، عصر معامله واقع شده، یا صبح معامله واقع شده عصر سلب وکالت کردم، و خلاصه آیا در زمان فروشش وکیل بوده یا نبوده، برای خود من بدبخت صاحب ملک هم نتیجتا گیر میاد، گیر پیش میاد. دیگه این کتاب میتونم بفروشم یا نه؟ نمیتونم درش تصرف کنم چون شاید فروخته باشه. نمیتونم یه بفروشم چون شاید فروخته باشه. هیچ کاش نمیتونم معامله به حتی اون شخص خریدارم نمیتونم معامله کنم چون شاید ملک من نباشه. چیکار کنم این معامله رو؟ اینجا مجرد گفتن خب مشروط معامله کن، او امکانلی فقط به تو بود، اگه مال منه فروختمش. چجور میشه اینجور جاها؟ این مثال از شهید مطرح میکنه و نظیر این مثال چند جا پیش میاد در بحث وکالت و انکار وکالت و تقدیم و تأخیر وکالت و امثال اینا. مالکیت مورد شک قرار میگیره، در موردی که مالکیت مورد شکه چجور میشه اینو روش معامله انجام داد؟ نظیر این مطلب بدترش در قضیه نکاح، در قضیه طلاق میشه. یه کسی زنی داشت میخواست طلاق بده، طلاق رو واقع کرد، بعد شک کرد که آیا اون وقتی که طلاق کرد عدله این توجه داشتن، حضور داشتن، نداشتن، چی شد؟ خب حالا میخواد چیکار کنی؟ از سر طلاق بدی؟ چیو طلاق بدی؟ زنت هست که طلاق بدی یا نیست؟ اگر طلاق درست بوده زنت، اگر طلاق درست نبوده زنت، حالا میخواد چیکار کنی؟ طلاق بدی؟ بگی این کانت زوجتی فهی طالق، این میشه مشروط، این میشه طلاق باطل، و یقینم نداری که زوجه هست، یقینم نداری که نیست. بنابراین هم باید وزر زوجیت رو بار کنه برش و بکشه، و هم در این حال احتیاط بکنه، مثلا دیگه نتونه طلاق بده. چجور میشه اینجور جهان؟ آیا میشه طلاق احتیاطی انجام داد یا نداد؟ این جاهاست که مطرح شده که آیا در این گونه موارد که واقعی واقع ثابتی است، از دو حال خارج نیست، یا زوجه هست یا نیست، بالاخره اگر هست میخواد طلاق بده، طلاق دادنش بار بر بودن زوجیتشه، آیا میتونه اینجا به شکل مشروط طلاق واقع کنه یا نه؟ بعضی ها خواستن به نحوی تصدیق کنن، بعضی هم گفتن نه، اگرم میخواد احتیاطاً طلاق بده باید جازماً طلاق بده، یعنی بگه زوجتی تاره، اون احتمال طلاق داده شدن چون سلب نظر ازش بکنه و رو در واقع هست، اما انشاءش رو جازم انجام بده.
مثلا اون مثال امکانلی باید دوباره گیر میفتدیم.
چرا؟
اگر که خودم بگم این مثلا امکانلی، خب باید انتقالی بعدش صورت بگیره، وقتی هم خب انتقال بخواد صورت بگیره باید علم داشته باشم که مال من باشم که منتقل مشتری بشه، پس اینجا از اول شک از بین میره دیگه.
اگر نباشی که قبلا منتقل شده بود، فرضونه به همون فروخته، اگر باشه مال او الان داره انتقال میده، اگر مال اونی که نمیخواد به واقع بشه که انتقال بشه، اگر باشه که میخواد انتقال بشه که انتقال واقع میشه. ببینیم حالا حرف کردیم حالا افتادیم فعن قلت فعلا هازا یقتل قوله فی صورت انکار توکیل امکان لی فقط بعته من کب کذا قلت هازا تعلیق علا واقعین. این معلق علی مربوط به گذشته است، مربوط به امریست واقع، یعنی امریست که حقیقتش الان در صبح واقع یه طرف شده است، مربوط به آینده نیست. لا متوقع الحصول، نه امری که انتظار حصول اون رو بکشیم. فهوه علت للوقوع، و این لی بودن، ملک من بودن، علت در رتبه متقدم بر او، بیعه یا همراه با بی باید باشه، لا معلق علیه الوقوع، نه وقوع معلق بر او باشد. و کرا نقول لو قال فی صورت انکار وکالت تزویج و انکار تزویج حیث تدعیه المرئه، یه زنی میاد میگه فلانی مثلا شوهر منه، من زنش هستم، حالا طلاق نمیده، چنین میکنه، مرده میاد میگه اصلا این زن من نیست، به کلی منکر میشه. حالا قاضی شب چی کار بکنه در اینجا؟ بگه خب زن نیست؟ یا میگه که مثلا حالا اقل احتیاطا طلاق بده؟ خب بگه احتیاطا چی؟ اگه زن منه طلاق بده، این میشه شرع مشروع. امکانت زوج فی فیه طالب اینجا میشون گفته، بازم میتونیم بگیم صحیحه، چون متوقع و معلق علیهش امر واقع، نه امر متوقع و حصول. و علل العلامه فی القواعد، مرحوم علامه هلی در کتاب قواعد گفته صحیح هست این که بگوید امکان لی فقط بعته. چرا صحیحه؟ تعلیل فرموده صحت امکان لی فقط تو را به انه امر واقع یعلمان وجوده، مطلب است که هر دو طرف میدونن جریانش رو، ولو در عبارت شرط آمده. فلا یزر جعل و شرطا، بعد فرموده و کذا کل شرط علم وجوده فانه، شرطی که معلوم الوجود باشه اشکال نداره، فانه لا یوجب شکن فی البیع ولا وقوفه، شک در بیع ایجاد نمی کنه، توقف ایجاد نمی کنه در حصول بیع. انتها عبارته. چون مسئله رسید به این اختلاف در بعضی از این فروع در اثر استدلال جزم، برگشتیم به عبارات اصحاب، باید قبلا تفصیلی بدیم و بحث اجماع رو در یکی از این اقسام روشن کنیم. و تفصیل الکلام ان المعلق علیه اما ان یکون معلوم التحقق و اما ان یکون محتمل التحقق، یا معلوم یا محتمل، و علل وجهی در هر دو حال، یا مربوط به گذشته است یا آینده. فا اما ان یکون تحقق المعلوم او المحتمل فی الحال او المستقبل، مربوط به حالاست که شک دارم واقع میشه یا یقین دارم واقع میشه، یا مربوط به آینده است. و علت تقاضی در هر چهار قسم، فاما ان یکون الشرط مما یکون مصححا للعقد، از اون چیزایی که خودش دخالت در صحت عقد داره، ولو نجی هم خود به خود دخیل در عقد هست، که کون شی مما یصح تملکه شرعا، اگر بودن چیز از چیزهایی که صحیح باشه تملکش، یا از چیزهایی که صحیح باشه اخراجش از ملک، که غیر ام ولد، که بگه این کنیز رو فروختم اگر ام ولد نبوده باشد مثلا، را موقوف نباشه و نشده باشد و نهدی. باز و همچنین و کون المشتری ممن یصح و تملکه شرعا که ان لا یکون عبدا، مشتری شرط تملک داشته باشه، فروختم این کتاب رو به شما اگر بنده نیستی و آزادی، اگر بنده باشی قابل تملک نیستی، نمیتونی چیزی خرید بکنی. و همچنین کون المشتری ممن یجوز العقد معهو به بنده ان یکون بالغا، کسی میاد از شما خرید بکنه، نمیدونی بالغ یا نابالغ، میگی فروختم به تو اگر بالغ هستی، معناش این واقعا هم بود، اگر بالغ نباشی که خود به خود باطل بود. و اما الا یکون کذاره، یا نه شروطی است این چنینی نیست، اگر اینا شرط نمی کردن دخالتی در عقد نداشت. این شد چند قسم؟ 8 قسم. ثم التعریق، هر یک از این هشت قسم اما مصرحون به یا رسمن به صورت این شرطیه در کلام تصریح به تعریق شده، و اما لازمون من الکلام، یا نصراحتن با این شرطیه نیامده بلکه از لازم کلام استفاده شده، که قولهی ملک به جهازا به هازا یوم الجمعه. یوم الجمعه را به صورت ظرف آورد، اما در واقع معناش اینه که انجا یوم الجمعه، اگر روز جمعه برسد، این شرط نیست، شرط است در واقع، ولی کن به صورت شرط نیامده. این شد چردست 16. و لحاظا و قوله، یا همچنین در باب قرض یا در باب هبه بگوید خذ هذا به عوضه، در باب قرض یا خذ هذا بلا عوضه، یوم الجمعه، یوم الجمعه رو ظرف قرار بده برای فرض یا ظرف قرار بده برای هبه، ولی که معناش شرطیته، یعنی انجا یوم الجمعه. فان التمليك در این سه مثال معلق على تحقق الجمعه في الحال او في الاستقبال، الان جمعه باشه آینده جمعه بیاد، بالاخره معلق عليه هست. مرحوم علامه در نهایه پسر علامه فخر المحققین در کتاب ایضاح القواعد بطلان بیع الوارث لمال مورثه احتمال داده. اگه یه وارثی یه پسری باباش پول خیلی داره به پسره نمیده، پسره میاد میگه احتمال میدم دیشب بابام مرده باشه، یالا فوری باغشو فروختم، خونهشو فروختم، پول به من بده الان کارم دارم، اگر مرده بهت فروختم، میگه این معامله باطل است به زمن موته معللا به انت العقل و این کان منجزن فی سوره ولو تو صورتش که چینه میگه اگر مرده زن به موتش داره خبر مرگش رو آوردن فوری داره معامله میکنه، ولی در واقع مشروطه، یعنی امکان ما تعبی که با ببن ارث رسیده فروختم پس مشروطه به موته، الا انه معلق و تقدیر این است که این مات مورثی فقط بعتو کرد فما کان منها. پس این شد 16 بیت. حالا شروع میکنیم در یکی یک از اقسام. فما کان قسم اول، فما کان منها معلوم الحصول حین العقد، اونی که معلوم الحصول است در حین عقد، یعنی الان میدونم حاصل شده هست در زمان گذشته یا در حال، ولو شرط میارم ولی میدونم حاصل شده هست، که خود این چند قسمش شامل میشه، شامل میشه اونجایی که جزء شرایط بیع باشه یا جزء شرایط بیع نباشه، شامل میشه اونجایی رو که همین قسم باز به اصطلاح رسمن گفته میشه یا به صورت لازم شرط ذکر بشود، این چهار قسم خودش رو شامل میشه، ولی در این حال کلش بگیم فظاهر انه غیر قادهن، اینجور شرطی ظاهرش اینه که ضرر نمیزنه. وفاقا لمن عرفت کلامه محقق و علامه که گفتن منافات با جزم نداره، چیزی که میدونی حاصل منافات با جزم نداره، لمن عرفت کلامه کل محقق و العلامه و الشهیدین و المحقق الثانی و السیوری، اینا فرمودن اشکالی نداره. و حکی ایزن عن المقصود، مقصود شیخ طوسی و الایضاح فخر المحققین در مسئله اونجایی که این مسئله این کانلی فقط به تو در ضمن اون مسئله گفتن اگر علم ملکیت دارد اشکالی نداره، متوقع الحصول نباشه بلکه الان معلوم الحصول باشه ولو این شرط رو به صورت این شرطیه بیان کرده باطل نیست. بل لم یوجد فی ذلک خلاف صریح، وقتی کنه همه اینو قبول دارن، کسی مخالف صریح نداریم که حتی این قسم هم گفته شده باشه باطله، ممکنه اطلاقات عبارت بعضی ها شاملش بشه، ولی صراحتا کسی در باره این مورد بحثی نداره. ولذا ادعا فی الریا فی باب الوقع عدم الخلاف فیه طبیعا، در ریا در کتاب الوقع فرموده اشتراط شرطی که معلوم الحصول باشد لا اشکال فی صحته، لا خلاف فی صحته، لا خلاف ادعا کرده رسما. یه قسم که تو شکمی یه قسم خودش چار قسم بود و ما کان معلوم الحصول فی مستقبل، اونی که معلوم الحصوله اما نه حالا، میدونم آینده حاصل میشه، یقین به وقوعش دارم، اگر چنانچه قیامت میاد اینو بهت فروختم، خب میدونم قیامت میاد پس جزم دارم، پس الان بگم جزم به فروختن دارم، بگم این درسته. و هو المعبر عنه به صفت، اونیست که در اصطلاح ادبی تعلیق بر صفت اسمش رو میگذاریم. فالظاهر انه داخل فی معقد اتفاقهم على عدم الجهاد، ظاهر این است که نه، اجماعات شامل اینجا میشه، دلیل جزم نمیاد، کافی نیست، ولی کن دلیل ما اجماع بود، اجماعات ظاهرا شامل اینجا میشه. کسانی که ادعای اجماع کردن بر بطلان تعلیل اینجا رو هم گفتن، و این کار تعلیلهم للمعنی به اشتراط الجزم لا یجری فی، ولو دلیل دومشون که جزم باشه در اینجا جاری نیست، ولی اجماع هست. کما اعترف به شهید فیما تقدم عام، شهید در عبارت که بالا نقل کردیم رسما گفت اینجا جزم هست، اینجا منافات با جزم نداره، پس تعلیق اشکالی مثلا نداره، ولی در این حال اجماع شاملش. و نحو شهید اول، شهید ثانی فیما حکی عام جامع المقاصد بل یذهب من عبارت المقصود فی باب الوقت کونه مما لا خلاف فیه بیننا. اجماع داریم بر اینکه بطلانه و اختلافی نیست در بین ما بر بطلان، بل بین العامه، بلکه بین عامه هم کنه مسلمه که باطلون. فانه قال، عبارت مبسوط اینه، اذا قال الواقف، در کتاب الوقف فرموده واقف اینجور بگوید اذا جا رأس الشهر فقد وقفته، اگر سر ماه برسد وقفش کردم. میدونم سر ماه میرسه، آیا این وقفش کردم درسته حالا یا درست نیست؟ یقین به حصولش دارم در آینده. فرموده لم یسه الوقت، این وقت صحیح نیست، بلا خلافه، لأنه مثل البیع و الهبه، برای اینکه مثل بیع و هبه است، همونطور که در بیع و هبه چنین شرطی درست نیست، در وقت هم درست نیست. اینجا رو فرمود بلا خلاف، معلوم میشه در وقت، در بیع، در هبه، این ستا بلا خلاف است، حتی بین العامه، چون داره بین عامه، چون دنبالش فرموده و اندنا مثل الاتقه ایدن، ما یه شیعه حتی در واقع اتقه هم میگیم اگه اینجور بگه درست نیست. این کجا رأس و شهر فقط اعتق توچ، نه این اتقه درست نیست، باطلون، اینو ما یه شیعه میگیم. اینی که اینجا گفته اندنا، معلوم میشه اون بلا خلافش هم بین شیعه است و هم بین عامه. بذار شیخ تحلیل میکنه، فان ذیله، این اندنای ذی یدل بر اینکه مماثلت و با بی و هبه مختص به امامیه نیست، بلکه عامه هم قبول دارم، نه مماثلته للعتق مختص به، اینه که در باب عتق هم باطل باشد، این اختصاص به شیعه دارد. پس در باب وقت، در باب بی، در باب هبه چنین شرطی مطلق اجماع. این شد چند قسط؟ دو قسط، که هر دو قسط چهار قسط داشت، در حقیقت هشت قسط تکلیفش اینجا معلوم شد. معلوم الحصول در گذشته و حال، معلوم الحصول در آینده. نسبت به گذشته و حال گفتیم هم دلیل اجماع شاملش نمیشه، هم منافات با جزم نداره، پس درسته نسبت به آینده ولو منافات با جزم نداره، اما اجماع شاملش میشه. و ما کان منها مشکوک الحصول، میریم سراغ اون قسم مشکوک، حالا مشکوکی در گذشته یا مشکوکی در آینده. حالا یه قسمت از این مشکوک الحصول در گذشته و آینده اونجاییست که صفت عقل خود به خود مبتنی بر اونه، اگر من نمیگفتم شرط بود، حالا من گفتم، آیا این گفتن من فضولی اضافه موجب مطلان میشه؟ من در صورتی صحیح اگه این کتاب رو بفروشم که ملک من باشه، اگه ملک من نیست که صحیح نیست. شاره داره به من داد میزنه، اگر ملکته بفروش. حالا من اومدم همین رو گفتم، گفتم امکان لی فقط به تو، آیا این به درسته یا باطل؟ اینجا ممکنه بعضی ها بگن باطل نیست، چون این چیزی اضافه نکرده بیچاره، که خواسته خیلی اظهار تقدس و توجه مسائل شرعی بکنه، بگه من حالا که دارم بیع میکنم همه مسئله هاشم مثلا میدونم چه شرایطی من باید داشته باشم، چه شرایطی شما باید داشته باشی، چه شرایطی سمن و مسمن باید داشته باشی، برای اظهار فضل کردن حالا این شرایط ذکر کردن کلام، این موجه بطلان بیعش میشه؟ نه، اینا نبود که ذکر کلام بود. شیخ میگه نه، موجه بطلان میشه، این فضولی ها موقوف تو هم شاره یه شرطی میکنیم به تو عهد تو انجام بده، من بعدش حکم میکنم که اگه اینطور باشه اثر داره، اگه اینطور نباشه اثر نداره. انشا معلق نمیکنه شاره، انشا یعنی اون ایجاد اعتباری، او چه معلق نیست، اثر بر این اعتبار یه جای اشاره بار میکنه، مهر میزنه روش، یه جایی نمیزنه. کاری که اشاره میکنه اینه، شما اون کار رو که نمیتونی بکنی، دست شما نیست اون کار، اوردی جز انشاد خالتش دادی. پس شما در اثر این دخالت یه دخالت اضافه کردی توی انشا، اینو دخالت دادی و در انشا منافاته با جزم داره، اجماع هم ظاهرا شاملش میشه. و ما کان منها مشکوک الحصول و لیس صحت عقل معلق بر او در واقع، اونایی که صحت عقل برش معلق نیست، چه قدوم الهاد فهو المتيقن من معقد اتفاقهم، قدر مسلم از اجماع اینجاست، چیزی که دخیل در عقل نیست ذاتا، مشکوک الحصول هم هست، بیام و شرطش قرار بدم. انقدم الهاد فقط مثلا بعته، این موجب بطلان است مسلم، این بحثی دارش نیست، قدر مسلم از اجماع، قدر مسلم از دلیل جزم، این قسمه سومه. و اما قسم چهارم، و ما کان صحت عقل معلق بر او، اون شرایطی که خود به خود در ذات عقل هم نهفته هست، کل امثلت المتقدمه، این کانلی فقط به توهو، اگر تو بالغی به توختم، اگر تو عبد هم نیستی به توختم، امثال این گونه شرایط، فظاهر و اطلاق کلامه هم یشمل هم، ظاهر اطلاق عبارت ها شامل این فرضم میشه که بگیم اینجا هم باطلون. الا ان الشیخ فی المقصود حکا فی مسئلت امکان لی فقط بعته قولا من بعض الناس به صحه، مرحوم شیخ در مقصود از بعضی از عامه نقل کرده که نه این قسم صحیح هست، و ان الشرط لا یضره، و این که چنین شرطی ضرر نمیبرد، مستدله به انه لم یشتری الا ما یقتضیه اطلاق العقل، کاری نکرد این بیچاره که همونی رو میگفت که اگرم نمیگفت تو این مقتضای عقل بود، لانه چون فرض اینه، انما یصح البیع لهذه الجاریه من الموکل اذا کان اذن له فی الشراء، یه کسی که آمده ادعای وکالت میکنه، من میخوام جاریه رو بهش بفروشم به عنوان موکلش، در صورتی درسته که وکیل باشه، در صورتی درسته که از طرف موکلش اذن داشته باشه، فاذا اقتضاه الاطلاق لم یضر اظهاره، و شرطو اگر اطلاق عرض چنین ابتدایی میکنه، اظهار کردنش و شرط کردنش ضرر نمیزنه. کما لو شرط فی البیع تسلیم الثمن او تسلیم المثمن او ما اشبه ذلك، کما اینکه در بیع اگر بگوید اینو آقا بهت فروختم به شرطی که پولیشو بدی، اینو بهت فروختم به شرط اینکه مثمن رو تحویل بگیری، اینو جزء احکام بیع هست که خود به خود باید واقع بشه. این مرحوم شیخ طوسی در عبارت مبسوط تنها اینو نقل قول کرده از بعض ناس، ولی نحوه نقلش یه طوریست که نشون میده خودشم بدش نمیاد، خوشش میاد از این حرف نقل قول کردن ها فرق میکنه، گاهی که نقل میکنه چند نه میخواد اونی که تو دلشه بیان کنه به این نقل قول. و هازر کلام و این حکاه و ان بعض ناس به صورت حکایت گفته الا ان ظاهر ارتضا لذاره، ظاهر این است که خودش هم راضی است به این مطلب، و حاصل او نتیجه این حرف خلاصش این که انهو کمالایت و اشتراط و بعض لوازم العقل المترتبت علیه، همونطوری که بعضی از احکام عقل که برش بعدن بار میشه تو شرط اگر بشه اشکالی نداره، بگه میفروشم به تو به شرط اینکه پولشو بدی، میفروشم به تو به شرط اینکه تحویل بگیری، کذالک ضرر ندارد تعلیق عقل به اون چیزی که معلق بر اون هست، در واقع معلق بشه بر چیزی که معلقه، که اگرم من نگم معلق هست، فتعلیقه به بعض از مقدمات عقل مثل الزام به بعض غایات، غایات تحویل ثمن و مثمن، مقدمات مال من بودن، تو بالغ بودن، من عاقل بودن، امثال اینا که مقدمات عقده، تعلیق بر مقدمات مثل الزام به بعض غایات هست، پس کما اینکه ضرر نمیزند الزام به ما یقتضی العقد التزامه، پول دادن، پول گرفتن، امثال اینا، کذالک تعلیق به اون چی که اطلاق خود به خود معلق بر او هست و مقید بر اون هست، چنین تعلیقی هم ضرر نمیزند. این توجیه حرف این بعض ما. مرحوم شیخ میفرماید و هاذا الوجه و ان لم ینهض بدفع محذور تعلیق فی انشاء العقد. این هم اولا جواب قضیه جزم نداره، بالاخره میدونی این شرط حاصل یا نمیدونی، ولی معلقه هست در واقع، ولی میدونی حاصل یا نمیدونی، اگر نمیدونی جازم نیستی و فرض مجایز که نمیدونی، فرض مجایز که مشکوک الوصوله، فرض مجایز که نمیدونه طرف بالغ یا بالغ نیست، میگه اگر بالغ هستی به فروختم، نمیدونه، پس بنابراین جزم نداره، بنابراین رفع محذور جزم را نمیکنه. این وقت ولو اینکه نمیتواند دفع کنن محذور تعلیق در انشاء را، چون معلقه بر این شرط در واقع هو ترتب الاثر الشرعی علی العقد، اونی که میگه در واقع مشروطه، اثر شرعی مشروطه، نه انشاء، دون انشاء مدلول کلام الذی هو وظیفه المتکلم. یه کار کار منه، یه کار کار شرع، کار من اعتبار کردنه، کار شرع اینه که بیاد مهرش بدنه و امضا کنه و اثر برش بار بکنه. اونی که شارع برش تعلیق کرده میگه من وقتی اثر بار میکنم که ملک تو باشه، من وقتی اثر بار میکنم که تو عاقل باشی، بالغ باشی، چنین باشی، چنان باشی. اما انشاء که کار شماست که معلق نبوده، که شما آمدی در عبارت تعلیق گرد تو انشاء، نه اون انشایی که مدلول کلام است و وظیفه متکلم. فالمعلق فی کلام المتکلم غیر معلق فی الواقع علی شیء. اونی که در کلام متکلم معلق می شود، در واقع معلق بر چیزی نبوده، متکلم داره اضافه معلقش می کنه. و المعلق علی شیء لیس معلقا فی کلام المتکلم علی شیء. اونی که در واقع معلقه، چون اثر شرعی شارعه، اونو که شما نمیوردی در کلام معلق کنی، پس شما یه تعلیق اضافه غیر از اون تعلیق شرعی درست کردی. بل ولا منجزا و المعلق علا شیئن لیس معلقا فی کلام المتکلمه علا شیئ. اونی که در واقع معلقه، شما نمعلقش کردی، نمنجز، یعنی تعلیق و تمجیز دو تا وصفیست که به صورت عدم و ملک است. چیزی که قابل تعلیق نباشه، تمجیز هم اسمشو نمیذاریم، چون شما نمیتونی معلقش کنی بر اون اثر، اثر دست شما نیست، تمجیز هم از نظر شما معنا نداره. اینجا از این نظر نه تعلیقه و نه تمجیز. این ولا منجزه مقصود اینه که چون اون تعلیق در دست شما نیست، یعنی چون مربوطه به آثار شرعیست، پس معلق نشده در کلام شما و منجز هم نشده. معناش این نیست که حالا شرط نیاوردی از این نظر منجز باشی، نه، از این نظر هم منجز نیست، چون تمجید از باب عدم ملکه، یعنی جایی که بشه تعلیق بکنی و نکنی اسمش بذاری تعلیق، این تعلیق در دست شما نبود. بله هو شیء خارج عن مدلول کلام، بلکه چیزیست خارج از مدلول کلام. بنابراین دلیل شیخو به همین زد. شیخ که میخواست بگه در این قسم تعلیق مضر نیست، دلیلشو به هم زدیم. ولی ما یک اتفاق عمده بود در این بحث به اجماع است. همه وقت که شیخ مخالفت کرد، اجماع به هم میخورد. اجماعمون دیگه تمام نیست، دلیل اجماع به هم میخورد. الا ان ظهور ارتضاء شیخ له کاف فی عدم الظن به تحقق الاجماع علیه. دیگه گمان و اطمینان به تحقق اجماع بر بطلان این قصد پیدا نمیشه. معنی ظاهر و حاضر توجیه لعدم قطع تعلیق یدلو بر اینکه محل کلام در اونجاییست که لم یعلم وجود المعلق علیه و عدمه. اینجایی هم که پیش آمده در اینی که واضح بحثشون در جای مشکوکه، نه در جای معلوم هم، چون برده این که در واقع برش معلقه سراغ این مطلب که رفته، مقصود معلومه که در جای مشکوکه. با اینکه این توجیه ظاهر است، در اینکه این توجیه عدم قطع تعلیق دلالت میکند که محل کلام در اونجاییست که نداند وجود معلق علیه و عدمش را، فلا وجه که کسی بگوید آقا این حرف شیخ مربوط به صورت علمه و از این بحث ما خارجه و میشه جز اون دو صورت اول. نه، مربوط به صورت علم نیست. و یعنید و ذالک که باز در اینجا قول به صحت داریم، پس اجماع بر بطلان نداریم. ان الشهید فی قواعده جعل الاسه صحت و تعلیق البی علی ما هو شرط فی شقول البای بعتو که انقبل فروختم به تو اگه قبول بکنی. گفته انقبل شرطیست که در واقع برش معلق هست، اگر قبول نکنه که شرعن درست نیست، پس حالا که گفته اشکالی نداره. با این که انقبل مربوط به آینده است و مشکوک الحصولم هست، نمیدونم طرف قبول میکنه یا نمیکنه، پس این ظهورش در مشکوکشه و در این حال در مشکوکش خواستن بگن صحیحه و بطلانه و یظهر منه ذالک ایزن فی آخر القواعد، از قواعدم چنین مطلبی استفاده میشود. پس بنابراین به اندازه ای که اجماع رو به هم بزنه درست شد. ثم انک قد عرفت ان العمده في المساله هو الاجماع، و چون اجماع عمده بحثه، قضیه جزم قابل نشود، اجماع دلیله و در این قسم اجماع نداریم، پس حکم به بطلان نمیتونیم بکنیم. تا به حال از نظر اقسام از نظر دو دلیل بحث کردیم، قضیه جزم در چه مواردی هست چه مواردی نیست، آیا 8 قسم 16 قسم همه جا منافات با جزم داره یا بعضی جاش منافات داره بعضی جاش نداره. از نظر اجماع هم تجزیه و تحلیل شد، اقسام از هم جدا شد، دیدیم اونیش که مسلم اجماع داره یک قسمشه، یک قسمش ظاهر اجماع شاملش میشه، یک قسم آخر هم که نگفتیم اجماع شاملش نمیشود. این دو قسمت تحلیل شد، دو بیان دیگر، دو دلیل دیگر بر بطلان تعلیل داریم که یه مقدار بحث اصولی میشه انشاءالله.
Gracias.